خط اول.
مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، ملت ایران، درود بر شما. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر باشه. امروز 28 روز از اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی است که برابر است با 1 ذی الحجه 1447 قمری و 18 می 2026 میلادی. برنامه خط اول را تا ساعت 14:30 دقیقه دنبال کنید.
دکه مطبوعات.
ابرار ورزشی. اول ویزا، دوم فهرست. قلعه‌نویی برای انتشار اسامی 26 نفره منتظر اعلام نهایی آمریکایی‌ها می‌ماند. رونالدو در حسرت جام آسیایی. یوسفی برای تالاخادزه خط و نشان کشید. برونو به دیبروینه و آنری رسید. ایران ورزشی. بدون ریسک، جوانها از دایره اطمینان سرمربی بیرون می روند. رویای سوخته ستاره های پشت خط مانده. ماجراجویی با چاشنی محافظه‌کاری. یوزها با ترکیب تجربه و جوانی. خبر ورزشی. مورد عجیب پرسپولیس در تیم ملی. بدترین ورژن 10 سال اخیر قرمزها بیشترین سهمیه را دارد. کولاک بچه غول. بازگشت رکورد فوق سنگین دنیا به ایران. کانتونا. یامال در سمت درست تاریخ ایستاد. تیموریان با 5 امتیاز صعود می کنی. گل. مرثیه‌ای برای یک زوج. طارمی سردار. برزخ باشگاهی. جدایی در تیم ملی. اکبرپور. تیم ملی شانس صعود دارد. یوسفی. رکورددار جدید جهان. خط اول از شنبه تا پنج شنبه 14 تا 14:30 دقیقه از رادیو ورزش.
مروری بر سایت‌ها و روزنامه‌های خارجی.
به نام
خدا خدمت شما شنوندگان برنامه خط اول سلام عرض می‌کنم. این گزارش از تیم ملی فوتبال آلمان آغاز می‌کنم که روزنامه بیلد با اشاره به اعلام فهرست ژرمن‌ها برای حضور در جام جهانی در روز پنجشنبه مدعی شده مانوئل نویر دروازه‌بان تیم بایرن مونیخ علی‌رغم مصدومیت در فهرست تیم ملی آلمان قرار داره. به نوشته روزنامه بیلد مصدومیت نویر از ناحیه عضله پاست اما با اعلام باشگاه بایرن مونیخ این مصدومیت مانع از حضور او در تیم ملی آلمان نخواهد بود. نویر در بازی اخیر برابر کل در دقیقه 60 به علت مصدومیت زمین بازی رو ترک کرد. از نقل و انتقالات فوتبال آلمان این مطلب رو هم بشنوید که شبکه تلویزیونی اسکای ادعا کرده باشگاه بایرن مونیخ به دنبال جذب کنت آیکورن بازیکن 16 ساله باشگاه هرتا برلینه، بازیکنی که به ستاره جدید فوتبال آلمان معروف شده و شیوه بازی او به زعم بسیاری از کارشناسان شبیه تونی کروس بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آلمان و باشگاه بایرن مونیخه. البته به جز بایرن مونیخ باشگاه‌های دیگر مطرح فوتبال اروپا هم خواهان جذب آیکونن هستند. از فوتبال عربستان بشنوید که به نظر میرسه سرجیو کونسیساو سرمربی پرتغالی تیم الاتحاد در آستانه جدایی از این تیم قرار داره. کونسیساو در گفتگو با روزنامه ایتالیایی ریپوبلیکا از علاقش برای مربیگری در فوتبال ایتالیا صحبت کرده و ابراز علاقه کرده که دوباره در فوتبال سرزمین چکمه مربیگری کنه. او یک دوره نسبتا موفق رو با تیم آس میلان ایتالیا سپری کرده بود. در همین حال برخی از رسانه‌های محلی در عربستان هم از قطعی بودن تغییر در رأس کادر فنی تیم الاتحاد صحبت کردند. در پیوند با همین موضوع فابریتسیو رومانو خبرنگار مطلع در حوزه نقل و انتقالات ادعا کرده باشگاه الاتحاد مذاکره‌هایی رو با مهدی بنعتی سرمربی المپیک مارسی انجام داده. پیش بینی میشه با توجه به اختلاف نظر با مدیریت باشگاه المپیک مارسی مهدی بن عطیه به طور قطع در پایان فصل از تیم سفید و آبی پوش شهر مارسی جدا بشه. از نقل و انتقالات فوتبال انگلیس بشنوید که شبکه فوتبال اینسایدر مدعی شده عمر مرموش ستاره مصری باشگاه منچستر سیتی به طور قطع در تابستان پیش رو از این باشگاه جدا خواهد شد. او ماه ژانویه سال 2025 از تیم آینتراخت فرانکفورت به منچستر سیتی پیوست اما برای اینکه فرصت بیشتری برای بازی پیدا کنه ترجیح میده از تیم منچستر سیتی جدا بشه. شبکه فوتبال اینسایدر ادعا کرده باشگاه آستون ویلا و تاتنهام در انگلیس به علاوه بارسلونا در اسپانیا خواهان جذب عمر مرموش هستند. از مسابقه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا هم بشنوید که گری نویل بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس و باشگاه منچستر یونایتد در گفتگو با روزنامه میرور مدعی شده آرسنال با برتری مقابل پاریس سن ژرمن فاتح رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد. او در عین حال رسیدن به دیدار پایانی برای دو فصل پیاپی رو موفقیتی مهم برای لوئیس انریکه سرمربی پاریس سن ژرمن قلمداد کرده. آخرین عنوان در این بخش رو از رشته ورزشی کوهنوردی تقدیمتون میکنم که به نوشته خبرگزاری رویترز یک راهنمای نپالی برای 32 بار موفق به صعود به قله اورست شد و حد نصاب سال قبل خودش رو جابجا کرد. کامی ریتا اولین بار سال 1994 به قله اورست صعود کرد و این موفقیت رو هر سال تکرار کرده. او البته در سالهای 2014، 2015 و 2020 به دلیل بسته بودن مسیر صعود به اورست از این ماجراجویی باز ماند. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت گردشگری نپال ماه مارس گذشته 492 مجوز صعود به اورست را صادر کرد، اما در همین ماه سه کوهنورد نپالی در مسیر صعود جان خود را از دست دادند. شنوندگان محترم، از توجه شما به این بخش از برنامه خط اول سپاسگزارم.
پیگیری خبر.
اما در حالی که تنها دو روز فرصت به زمان مقرر برای اعزام شمشیربازان به محل برگزاری جام جهانی شمشیربازی در مصر فرصت داریم، هنوز ویزای سفر برای بچه های شمشیربازمون صادر نشده. در همین خصوص ارتباطمون برقرار هست با سعید میرزاییان، مدیر روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، تا اطلاعات بیشتری رو از ایشون کسب بکنیم. آقای میرزاییان درود، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. چهارشنبه 30 اردیبهشت مقرر بود که شمشیربازانمون اعزام بشن به مصر و بلیتشون هم حتی رزرو شده بود، اما تا الان که 2 روز فرصت باقی است تا روز چهارشنبه هنوز ویزاشون صادر نشده، درسته؟
بله خدمت هستم. خبر کاملا درسته و ما پیگیر موضوع هستیم. البته خب یه نکته ای داره که من به نظر شنوندگان بدونم. ما تیممون 7 نفر رو ثبت نام کردیم برای مسابقات کاپ جهانی مصر. 5 بچه در اردوی ایتالیا حضور دارن. علی پاکدامنم که آمریکا شهر از آمریکا دوبش محمد فوتوی هم ترکیه هستن. هیچ کدوم از 7 ملی‌پوشی که قرار اعزام بشن به مسابقه مصر داخل کشور نیستن، داخل اردوهای مختلف توی کشورهای مختلف هم. اما این خبر که تا این لحظه هنوز ویزاشون نیومده درست متاسفانه، اما من همین دقایق پیش با آقای پورسلمان ریاست مفتی فدراسیون که صحبت می‌کردم پیگیر کارهای بچه ها هستیم. انشالله اگر مشکل خاص و عجیبی به وجود نیاد من فکر میکنم تا فردا این مشکل برطرف بشه.
خود آقای پورسلمان هم قراره در مصر باشن، درسته؟ خود آقای پورسلمان هم قراره که در مصر باشن.
بله ما یک مربی خب در سالیان گذشته داشتیم چمتی بازی به نامه کریستیان باو که خب یکی از مطرح‌ترین مربی‌های سابق هست. قراره که آقای پورسلمان بره اونجا خود کریستیان رو ببینه. بلکه در این مدت بچه ما تو ایتالیا تو کمپ تمرینی کریستیان بودن. ولی حالا یه صحبتایی هم باش بکنیم در خصوص انشالله اگر شد از نظر مالی و شرط دیگه به توافق رسیدیم بتونیم همکاریمون رو رسما با کریستیان ادامه بدیم در تیم ساعت. میگم باید مذاکره نهایی انجام بشه. آقای پورسلمان به این دلیل داره میره که بایشون مذاکره رو انجام بده. میگم اگر مشکل خاصی به وجود نیاد انشالله فردا این موضوع برطرف خواهد شد و تیم با 7 ریس عازم کاپ جهانی مصر خواهد شد. خبر نهایی رو در این خصوص من تا فردا فکر همین ساعت ها بتونم بهتون بدم، ولی انشالله که
بسیار ممنونم. اگر انشالله که نتیجه حاصل بشه که حتما فردا باز هم در همین برنامه سعی میکنیم که خبر موثرش رو به اطلاع شنوندگان عزیز برسونیم. ازت ممنونم سعید میرزاییان، روزت بخیر.
سلامت باشی. ممنون از شما.
بخش بعدی برنامه خط اول اختصاص داره به حواشی اخبار ورزشی که علی فولادی راد برای ما اجرا کرده. بشنوید.
با سلام و روز بخیر، علی فولادی راد هستم با بخش حواشی ورزش ایران و جهان. این بخش رو با خبری از رشته جذاب فوتبال آغاز میکنم. با تعیین تکلیف مسابقات باشگاهی فوتبال در قاره کهن و قهرمانی گامبا اوزاکا در لیگ قهرمانان، جدول سهمیه آسیایی برای 2 فصل آینده مشخص شد. در جدول منطقه غرب آسیا فوتبال عربستان در جایگاه نخست ایستاده، پس از اون امارات دومه و ایران هم بالاتر از قطر رتبه 3 رو خودش اختصاص داده. بر این اساس فوتبال ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا 3 سهمیه مستقیم و 1 سهمیه هم در لیگ قهرمانان سطح 2 خواهد داشت. گفتنی است فوتبال ایران در فصل پیش رو 2 نماینده در لیگ نخبگان و 1 نماینده هم در سطح 2 قاره کهن خواهد داشت. روزهای خوش مرد اول تنیس جهان در جریان دیدار نهایی رقابت‌های 1000 امتیازی تنیس مسترز روم، یانیک سینر مرد اول تنیس جهان از ایتالیا در میان تشویق هموطنان خودش در 2 ست متوالی و با نتایج 6-4 مقابل کاسپر رود نروژی صاحب برتری شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. سینر در 6 بازی خود در این رقابت‌ها تنها در مرحله نیمه نهایی برابر حریف روس 1 ست رو از دست داده بود. ستاره اوکلاهاما بهترین NBA شد. شایان گیجلس الکساندر گارد رأس تیم اوکلاهاما سیتی تاندر برای 2 سال پیاپی به عنوان با ارزش‌ترین بازیکن فصل لیگ بسکتبال NBA انتخاب شد. نیکولا یوکیچ سنتر صربستانی دنور در رتبه 2 و ویکتوریا ومبانیاما سنتر فرانسوی سن آنتونیو در رتبه 3 قرار گرفتند. الکساندر در 68 بازی این فصل میانگین 31 ممیز 1 امتیاز، 4.3 ریباند و 6.6 پاس گل به ثبت رسوند. این فوق ستاره کانادایی با 2.117 امتیاز پس از لوکا دانچیچ از لس آنجلس لیکرز در رتبه دوم جدول امتیاز آورترین بازیکنان هم قرار گرفت. لیگ برتر فوتسال بانوان با شکلی جدید، رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان در فصل جدید با تغییرات مهم در ساختار برگزاری از مهر 1405 آغاز خواهد شد و قرار با حضور 16 تیم در دو گروه 8 تیمی برگزار بشه. گفته میشه تیم‌ها در مرحله نخست به صورت گروهی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و در پایان این مرحله سه تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنند. در ادامه نیز 6 تیم صعود کننده در قالب یک تورنمنت با هم رقابت می‌کنند تا قهرمان فصل جدید مشخص بشه. مسئولان برگزاری مسابقات کاهش هزینه‌های باشگاه‌ها رو مهمترین دلیل اجرایی ساختار جدید عنوان کردند. نایب قهرمانی فولاد سیرجان در اندونزی، تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در دیدار فینال لیگ قهرمانان 2026 آسیا به مساف حریفی از اندونزی رفت و با شکست برابر حریف خودش به مدال نقره بسنده کرد. شاگردان بهروز عطایی در تیم فولاد علی‌رغم بازی پایاپا و نزدیک مسابقه را برابر حریف اندونزیایی 3-1 واگذار کردن و نایب قهرمان شدن. در نهایت هم این بخش رو با خبری از کشتی به پایان میبرم. در حالی که تیم‌های روسیه سالها به دلیل جنگ از داشتن پرچم در رقابت‌های بین‌المللی محروم بودند، اتحادیه جهانی کشتی امسال این محدودیت رو برداشته. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی روسیه در رقابت‌های قهرمانی اروپا که به تازگی در کشور بلغارستان به پایان رسید، به عنوان قهرمانی دست یافتند.
متشکرم از علی فولادی راد. اما خدمتتون عرض بکنم که مراسمی به عنوان تجلیل از شهدای ناوگروه دنا به میزبانی و همت فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشورمون برگزار شد روز گذشته که همکارمون خانم کیانی از این مراسم گزارش رو برای ما تهیه کردن. دعوت میکنم بشنوید.
همراهان خوب رادیو ورزش، در گود زورخانه شهید فهمیده، زورخانه قدیمی تهران، آینه تجلیل و بزرگداشت خانواده شهدای پهلوان ناو دنا همزمان با شهادت حضرت امام جواد الائمه علیه السلام برگزار شد. با آقای سردار بارانچشم رئیس فدراسیون زورخانه و کشتی پهلوانی صحبت میکنم که میزبان این مراسم بودن. بهتون وقت بخیر میگم سردار و در مورد مراسم امروز به ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم. همونطوری که فرمودید، در روز شهادت امام جواد الائمه ابن رضا علیه السلام در نورخانه شهید فهمیده، من دیگه سعی میکنم زورخانه کمتر بگم، در زورخانه شهید فهمیده ما میزبان خانواده معظم و معزز شهیدان ناوچه 140 دنا بودیم. به هر حال یه همچین روزی من خیلی دلم میخواست یه روزی از این خانواده ها هم دلجویی کنیم، هم به اینا تبریک و تسلیت و تهنیت بگیم، هم تجلیل کنیم ازشون. و امروز این توفیق ما داشتیم که در زورخانه شهید فهمیده این کار انجام بدیم. به هر حال خانواده هایی که فرزندان عزیز و دلبندشون رو برای حفظ این مملکت فدا کردن، در واقع ارزشمندترین متاعی که تو دنیاست فرزنده. به نظر من این عزیزان فرزنداشون رو دادن برای حفظ این مملکتمون، حفظ آب و خاک این مملکتمون. تجلیل ما حداقل تقدیری بود که باید روز به عمل می آوردیم. همچنین به جامانده از اون ناو آیه عطاییمون آورده بودیم که به هر حال جامانده کاروان شهدای دنا بود. از طرفی هم به هر حال بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بود که ما سعی کردیم مرشدایی بیاریم امروز که هم در وصف وطن دوستی و کشور دوستی و وفا و وفای به عهد بخونن، هم در وصف امام جواد الائمه و همچنین به هر حال یاد و نام شهدای رو گرامی بداریم که ما امروز هرچی داریم مدیون خون این شهیدا هستیم. واقعا گود زورخانه گود تربیت جوان مردان و بزرگ مردانه. به هر حال مروج فرهنگ پهلوانی و جوانمردی هستیم ما و ادعاش اینه داریم که گود زورخانه محل تعلیم و تربیت، محل جوانمردی و پهلوانیه. به نظر من بهترین جایی هم که میشه این کار انجام داد همین بود. رهبر عزیز شهیدمونم به همین اساس بود که به این ورزش خیلی تاکید داشت و ما دوبار افتخار داشتیم در سال 1402 و 1404 در حسینیه امام خونی در محضر رهبر شهیدمون اجرای ورزش زورخانه‌ای داشته باشیم، تاکیدشون بیشتر به حفظ و پاسداری از این فرهنگ ارزش و کهن بود که میراث گذشتگان به دست ما رسیده و ما امیدواریم که انشالله تونسته باشیم ادای وظیفه کنیم و از این میراث کهن و ارزشمندمون پاسداری کنیم انشالله.
و یه نکته دیگه اینجا یادآوری شد، خاطرات 1403 روی ناو دنا.
بله بله بله، ما سال 1403 تعدادی از ورزشکارامونو فرستادیم اونجا برای اجرای ورزش زورخانه‌ای که الان امروز هم در حضور خانواده شهدا و حضور همون بچه ها اومدن اجرا کردن. اتفاقا خیلی من دوست داشتم اونجا باشم چون همانگی رو انجام داده بودیم، عزیزان تدارک دیده بودن ما بریم، منتها واقعا من اینو کم توفیقی میدونم برای خودم، نتونستم برم. امروز وقتی اون صحنه رو دیدم که بچه ها اونجا ورزش کردن و همون ناو، چون همون ناو بود که آمریکای جنوب که زد و غرقش کرد، برای من یه حسدی به دلم بود. امیدوارم که این بچه‌هایی که در اون ناو اجرا کردن و امروز اجرا کردن واقعا درس جوانمردی و پهلوانی رو از مکتب سید و سالار شهیدان امام حسین و همچنین جوانمردانی که در عرصه اون ناو بودن و اینا براشون اجرا کردن و امروز به درجه رفیق شادان نهانه بودن، انشالله این درس رو بگیرن و انشالله رهرو به راه شهیدامون هم باشن
انشالله. متشکرم، خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، محبت شده. سلام علیکم.
اما رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا از فردا قرار شروع بشه. آقای بیرامی روابط عمومی فدراسیون تکواندو بسته صوتی رو اختصاصی برای برنامه خط اول رادیو ورزش از اولانباتور مغولستان ارسال کردن که با هم میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز. از اولانباتور مغولستان، محل برگزاری رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا، در خدمتتون هستم. رقابت‌های پومسه قهرمانی آسیا یا همون اجرای فرم فردا با برگزاری مسابقات بخش انفرادی آغاز خواهد شد. یاسین زندی در پومسه استاندارد دور نخست با رانا ابراج از نپال پیکار می‌کند و در صورت برتری برنده اندونزی و ژاپن رو پیش رو خواهد داشت. در این بخش 15 پومسه رو به روی شیابجان خواهد رفت. مرجان سلحشوری در همین بخش پومسه استاندارد دور نخست کیلیو از هنگ کنگ رو پیش رو داره و در صورت برتری به مساف برنده مبارزه تیمور شرقی و کره جنوبی خواهد رفت. 17 پومسه رو هم در این بخش مبارزه میکنند. یاسین اکبری و یاسمن لیموچی در بخش پومسه ابدایی بر اساس قرعه به روی شیابجان میرند و بر اساس امتیازی که کسب میکنن رده‌بندی آنها در نهایت مشخص خواهد شد. ضمن اینکه در تیم دو نفره، تیم زندی و سلحشوری در پومسه ابدایی دور اول استراحت دارد و سپس به مساف برنده سنگاپور و فیلیپین خواهد رفت که در صورت پیروزی در این مبارزه هم برای رسیدن به فینال یکی از تیم‌های تایلند، هنگ کنگ یا ویتنام رو پیش رو خواهد داشت و تیمی دو نفره ابدایی هم اکبری و لیموچی مبارزه خودشون رو برگزار خواهند کرد. مسابقات پومسه دو روز به طول خواهد انجامید و پس از اون مبارزات بخش کیروگی در 27 رقابت‌های قهرمانی آسیا آغاز خواهد شد که با اخبار این مسابقات در خدمتتون خواهم بود. با تشکر، خدا نگهدار.
اما همکار پیشکسوت و کارشناس خوب شبکه رادیوی ورزش مازیار مهرانی هر روز به سراغ یکی از خبرهای مهم ورزش روز کشور میره و به بررسی و تحلیل اون میپردازه. این روزها میدونید یکی از اخبار مهمی که در عرصه ورزش کشور دنبال کنندگان زیادی داره بحث دعوت شدگان به اردوی تیم ملی فوتبال در ترکیه هست. ببینیم کارشناس خوب شبکه رادیو ورزش مازیار مهرانی در خصوص این لیست و این خبر چه تحلیلی داره.
لیست اسامی 30 بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون برای حضور در آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی در ترکیه اعلام شد. در بین این نفرات نام 7 بازیکن به چشم میخوره که این 7 بازیکن بازیکنان جوان مستعد و آماده بودند که در اردوی آماده سازی تیم ملی در تهران و در بازی‌های در اون گروهی به خوبی درخشیدند و حضور این 7 بازیکن موجب دلگرمی کارشناسان فوتبال هست به این جهت که پروژه جوانگرایی تیم ملی و تغییر نسل تیم ملی رو رقم بزنند. متاسفانه بعد از جام جهانی 2018 روسیه به دلایل مختلف ما این فرایند جوانگرایی و تغییر نسل در تیم ملی رو به شکل تدریجی نداشتیم و این مهم در نهایت از زمان حضور امیر قلعه‌نویی در تیم ملی منتج به این نتیجه شد که ما این 7 بازیکن رو که بازیکنان آینده دار و شایسته هم هستند رو در اردوی تیم ملی در ترکیه داشته باشیم، که البته امیدوار هستیم که 4 بازیکنی که قرار هست از جمع این بازیکنان خط بخورن شامل بازیکنان جوان ما نشه، چرا که معتقد هستیم مسابقات جام جهانی رقابتی هست که ما در اونجا تنها نیازمند تجربه بالای بازیکنان نیستیم، بلکه نیازمند نیروی جوانی و انگیزه های فراوانی هستیم که اینها رو ما باید در نزد بازیکنان جوانی سراغ بگیریم که می توانند کمک حال و یاور کادر فنی تیم ملی و تیم ملی فوتبال کشورم در این مسابقات دشوار و سخت پیش رو باشن. اون چیزی که مسلم هست این است که اگر کادر فنی تیم ملی همونطور که به مشتبه حسینی 19 ساله در جام جهانی 2018 فرصت داده شد، همونطور که به علیرضا جهانبخش 19 ساله در مسابقات جام جهانی 2014 فرصت داده شد، اگر به دانیال ایری و امیرحسین محمودی هم این فرصت داده بشه، یقیناً تیم ملی ما میتونه این فرایند تغییر نسل و جوانگرایی رو به خوبی پشت سر بگذاره و آغاز بکنه و با امیدواری بیشتری در مسابقات جام ملت‌های آسیا که در عربستان سعودی برگزار خواهد شد شرکت بکنه. اما اگر که ما برای استفاده بهینه از این نیروی جوان طرح و برنامه‌ای نداشته باشیم، متاسفانه به صرف این که این نفرات به تیم ملی دعوت شدند قادر نخواهیم بود که این فرایند جوانگرایی رو و تغییر نسل رو به خوبی کلید بزنیم. در این رابطه حتما باز در آینده صحبت خواهیم کرد و امیدوار هستیم که کادر فنی تیم ملی با هدف گذاری مناسب و با طرح و برنامه ریزی خوبی در حقیقت آینده نگری از این 7 بازیکن دعوت کرده باشه و بتونه از اونها به خوبی بهره بگیره.
نقبی برچند نزد. مراغشیان: کلید صعود تیم ملی جوانان هستند. بازی‌های تدارکاتی حریفان ما برای جام جهانی بهتر بود. سعید مراغشیان در صحبت در خصوص اینکه تیم ملی پس از نزدیک به 1 ماه آماده سازی ادامه تمرینات رو در اردوی ترکیه دنبال میکنه گفت مهمترین نیاز تیم ملی برگزاری بازی‌های دوستانه است و وقتی خبری از این بازی‌ها نیست طبیعتاً کیفیت تیم ملی مطابق انتظار رشد نمی‌کنه. برگزاری بازی‌های درون تیمی هم به دلیل اون بود تا بازیکنان در شرایط مسابقه باشن و البته چاره غیر از این هم در این مقطع وجود نداشت. اما حالا که تیم ملی به ترکیه میره باید در این کشور بازی‌های دوستانه خوبی رو شاهد باشیم. قاسمپور: تیم ملی در جام جهانی بیشتر از هر چیزی به تجربه نیاز داره. ابراهیم قاسمپور در اردوی تیم ملی پیش از جام جهانی در ترکیه گفت با توجه به شرایطی که کشور با اون روبرو بود و ناخواسته با تعطیلی لیگ مواجه شدیم، کادر فنی تیم ملی در شرایطی خاص قرار گرفت و بازیکنانی که در لیگ برتر بازی می‌کردن با یک وقفه 40-50 روزه مواجه شدند و عملاً از تمرین و مسابقه دور ماندند. در این شرایط سرمربی تیم ملی نیاز داشت که ابتدا بازیکنان لیگ رو به مرز آمادگی مطلوب برسونه و از این رو بیشتر تمرکز کادر فنی در 2 اردوی داخلی که برگزار شد روی آمادگی بدنی بازیکنان بود تا به مرز ایدئال برسند.
موج شما
امروز در موج شما. هفته 37 لیگ برتر انگلستان، آرسنال برنلی، 22:30 از رادیو ورزش. از اینکه امروز هم با خط اول همراه بودید از همه شما شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی سپاسگزاریم. روز خوش.